أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل على محمد وعلى آله
در امر اول مربوط بود به رادعیت اخبار براءت به احتیاط از استصحاب یعنی از سیره قائم بر عقص به حالت سابقه دوتا جواب داده شده بود، رسیده بودیم به جواب دوم. در جوابهای قبلی بیان شده بود که مورد احتمال رب همون استصحاب عدم تصدیق به اعلان شده، بقیه موارد خصوصیت رد وجود نداره. در جواب دوم هم گفته شده بود که حالا اگر خصوصی همین استصحاب عدم رد رو هم نگاه بکنیم، اگر در تقدم حجج بعضی ها قلبه ما قائل به این باشیم که تقدم فقط در صورت مخالفت هست، یعنی اماره مخالف بر استصحاب و استصحاب مقدم استصحاب مخالف بر براءت، استصحابی که با اصلی دیگر مثل براءت مخالف هست این مقدم بر براءت، ولی در اصول متوافقه و در حجج متوافقه قائل به تقدم اگر نشیم بگیم هر دو تا موضوع داره، خب که به این معنا اشکالی پیش نمیاد، چون مجرد این که در اینجا استصحاب وجود داره معناش این نیست که براءت جاری نشه تا دلیل دال بر براءت مدلول التزامی او رد از استصحاب باشه. این جواب دوم. جواب سوم اینه که حالا اگر ما همون مسلک مشهور را در تقدم حجج بعضها بر بعض قبول داشته باشیم که امارات مقدم بر استصحاب اصول هستند، مطلقا به استصحاب هم مقدم هست بر اصول دیگر، مطلقا چه موافق چه مخالف، این حساب استصحاب طهارت و قاعده طهارت مقدمه، یا اماره قائم بر طهارت و استصحاب طهارت مقدم هم، روی این مبنا آیا میشه جواب داد یا نه، یا اینکه روی مبنا هم اشکال باقی هست؟ جوابی که روی مبنا داده میشه عبارت از اینه که حتی اگه ما این مبنا رو هم قبول داشته باشیم باز نمیتونیم ادله براءت را رادع از استصحاب عدم تکلیف قرار بدیم، بلکه هر دو معن جاری میشود. چرا؟ به جهت این که اگر موضوع اثر خصوص واقعه و شک باشه، خصوص شک در واقع باشه، خب بس اینجا دوتا معنی جاری نمیشه، ولی اگر موضوع اثر جامع بین واقع و شک باشد، در اینجا هر دوتا از مجرا داره و جاری میشه. توضیح مطلب اینه که در بحث براءت، در ادله براءت استدلال شده بر براءت به استصحاب عدم تکلیف. عده‌ای از محققین مثل مرحوم نائینی مناقشه کردن در استصحاب، در تمسک به استصحاب عدم تکلیف. یکی از مناقشات که مرحوم نائینی مناقشه را فرمودن این بود که استصحاب در جایی جاری می شود که اثر مطلوب مترتب بر واقع مستصحب باشد، ولی اگر اثر مترتب بر مجرد شک در واقع باشد یا بر اهم از شک در واقع و خود واقع باشد استصحاب جاری نمی شود. این خود در کلام خود مرحوم نائینی در مقام توضیح این مناقشه اینجور اومده بود که مثلا فرموده بود که اگر ما در باب تشریع اون چرا که حرام هست عبارت بدانیم از ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، تشریع حرام صادقه، همین مقدار که انسان چیزی را نمیداند از دینه اینو داخل در دین بکنه این حرام. اگر موضوع حرمت ادخال ما لم یعلم من الدین، متعلق حرمت ادخال ما لم یعلم انه من الدین باشه، یعنی عنوان مأخوذ در این متعلق موضوع هست ما لم یعلم انه من الدین باشه. اگه این عنوان باشه در جایی که شخص شک دارد که چیزی از دین هست یا از دین نیست، اینجا معنا نداره که با اینجا جای جریان استصحاب نیست که بگه استصحاب میگه اینی که من دارم نسبت میدم از دین نیست پس کار من تشریع حرام، نه احتیاج به اینجا استصحاب نداره. همین مقدار که احراز نشده است انه من الدین، این به همین مقدار این حق که حرمت باشه بار میشه، احتیاج چون اثر بر باقی که بار نشده اثر بر مجرد شک بار شده. در جایی که اثر بر مجرد شک بار مترتب بشه تمسک به استصحاب صحیح نیست از قبیل تحصیل حاصله، بلکه اردای انهای تحصیل حاصله، چون اونی را که به وجدان مغرضه شما تازه به برکت عقل میخواهید اون را درست بکنید. بالاخره عدم العلم به انه من الدین مغرض به وجدانه دیگه، این موضوع وقتی مغرض به وجدان شد احتیاج به این نداره که از راه تعبد حاصل از عقل پیش بیایید. این اشکالی است که مرحوم ناینی فرموده که عربی در جایی که اثر مال واقع نباشه اونجا استصحاب جاری نمیشه. در بحث براءت هم فرموده خصوصیت بحث براءت هم همینه، چون در براءت اونی که موضوع اثر هست شک در تکلیفه، همین مقدار که مکلف احراز نکنه تکلیف را براءت عقلیه موضوع پیدا میکنه، قبع قابل بیان جاری میشه. خب برای اینکه حکم به روی نصاب برای اینکه حکم براءت بشه احتیاج به این نداریم که بگیم شارع تکلیف را جعل نکرده، تکلیف تحریمی را در شرب توتون جعل نکرده، نمیدانیم شارع جعل کرده یا جعل نکرده، با استصحاب بگیم که شارع جعل حرمت برای شرب توتون نکرده. پس این تمسک به استصحاب در موردی که مقصود اثبات براءت باشه صحیح نیست به جهتی، بلکه برمیگرده به تحصیل حاصل یا اردای انهای تحصیل حاصل. این مناقشه است که مرحوم ناینی در اونجا کرده. اون حساب فرموده ما در استصحاب رو باید از عقل براءت حرف بکنیم، به استصحاب نمیشه استدلال کنیم. نسبت به این مناقشه جواب داده شده در همون بحث عقل براءت در کلمات مرحوم های خویی در مصباح این جواب هست، فرمودن که نه این بله این اشکال مرحوم ناینی به این مناقشه مرحوم ناینی وارد نیست. بله اگر اثر مترتب بر خصوص شک باشد، در جایی که اثر مترتب بر خصوص شک باشه خب اینجا معنا نداره کسی از استصحاب کمک بگیره، چون فرد در همون مثال تشریع محرم اگر خصوص ما لم یعلم من الدین این موضوع حرمت باشه، اگر اثر مترتب بر خصوص شک باشه این فرمایش مرحوم ناینی درسته، ولی اگر اثر باشه برای جامعه بین شک و بین واقع، جا بین شک در واقع و بین خود واقع، اگر اثر مترتب بر موضوع اثر اعم باشه و جامعه بین این دو باشه در اون موارد استصحاب کردن مشکلی نداره. چرا؟ چون وقتی خود واقع موضوع اثر بود با اجرای استصحاب که انه واقع واصل میشه، از باب وصول واقع و تحقق این موضوع اثر خوب پیدا میشه و از راه استصحاب مشکل برطرف میشه. بله اگه استصحاب جاری نشه از راه دیگری که از راه شبه آخر موضوع که شک باشه میشه وارد شد به قاعده‌ای که در موضوع او فقط شک عقد شده که براءت باشه، از اون قاعده استفاده بکنیم. ترتب بله در جایی که اثر بر موضوع اثر خصوص شک باشه این معنا نداره که از حساب استفاده کنیم، ولی اگه موضوع اثر اعم باشه اینه روی حساب. همونجا هم فرمودن که لا مانع اینکه هم دلیل و اماره و طهارت شیء قائم بشه و هم به اصالت الحل تمسک بکنیم به اثبات حلیت شیء، یا در مورد استصحاب هم در مورد شک در طهارت هم قاعده طهارت جاری بشه هم استصحاب طهارت. با استصحاب طهارت در حقیقت آثار واقع بار میشه، با قاعده طهارت هم با قاعده طهارت هم حکم ظاهری در مقام عمل تعیین میشه. پس این که بگیم در این موارد ولو در مورد استصحاب عدم تکلیف ولو لولل براءه استصحاب مختزی داره، ولی معنای بیان کردن براءت این نیست که استصحاب را شارع قبول نداشته باشه. نتیجه بعد این میشه که از اخبار براءت و اخبار احتیاط نمیتونیم به عنوان راده در مقابل سیره استفاده بکنیم. پس این که در فرمایش مرحوم آخوند اومده که یکفی در رد، اگر سیره قائم بر استصحاب رو قبول کردیم یکفی فر رد عدله براءت، عدله براءت احتیاط کافی برای رد، نه کافی برای رد نیست.
جوازه میتونه
چطور اگر جامعه باشه موضوع؟ نه، یعنی هم این یده، یعنی هم این قسمت موضوع اثره، هم اون قسمت موضوع، هم واقع موضوع اثره، هم شک موضوع اثره. اگر هم واقع موضوع اثر باشه هم شک، در اونجا در تشریع یا در کذب هم اصلا اینجوری است که در کذب هم بله با این که مخالفت با واقع که ازش تعبیر میکنم به کذب مخبری، کذب خبری، یعنی انسان حرفی بزنه که مخالف با واقع باشه، مضمون خبر مخالف با واقع باشه، این کذبه، از تعبیر به کذب خبری میکنم. کذب مخبری اینه که آدم چیزی را که نمیداند که با واقع همین جور هست یا نه این رو بخواد اعلام بکنه. اینم در از عدلی حرمت کذب اینجوری استفاده میشه در بعضی از تعبیرات اومده که کباب المرعه کاذبن، این که چیزی رو که نمیدانن مثلا بگه. خب در این مثل مورد اگر کسی، چون موضوع هر دوتا موضوع هستن، اینجوری نیست که موضوع حرمت فقط کذب خبری باشه، کذب مخبری باشه به کذب خبری نباشه. در مثل این مورد اگر شخصی نمیداند که این امر مطابق با واقع هست یا نه، خب در اینجا قبلن که تحقق نداشت، این امری که میخواد ازش خبر بده قبلن تحقق نداشت، نمیداند آیا محقق شده یا نه، استصحاب بقای عدم علی حالش میگه اون هنوز محقق نشده. خب وقتی که محقق نشده این خبر او احراز میشه که مطابق با واقع نیست، احراز میشود عدم مطابقت با واقع. همین چون عدم مطابقت با واقع اثر داره، اجرای استصحاب به غرض اثبات این موضوع، این شبه از موضوع مفید فایده است. ولو اگر هم شک بله اگر هم شک داشت به احراز واقع هم نمی کرد حرام بود، ولی حرمت او به جهت کذب مخبری بود نه کذب خبری. ولی اگر استصحاب بکنه فعل او موضوع حرمت کذب خبری قرار می گیره. در مواردی که اثر بر عام از شک در واقع و از خود واقع بار بشه، هر هم استصحاب که مورد واقع است ولو از جهت جری عملی و هم در اصل بعدی که فقط اصل عملی هست احراز نسبت به واقع نداره، هر دو تا جاری میشه.
تو فقط اون هر روز استصحاب حکمی بود دیگه، درسته؟ من تمام الان که اینجا میاد نسبت به مشکل استصحاب موضوعی جاری میکنیم،
نه حل نه، این به عنوان مثال بود. قاعده کلی مرحوم ناینی به صورت کلی فرموده بود که در جایی که شک موضوع اثره دیگه احتیاج به اصل نیست. این میشه از انهای تحصیل حاصل، عرده انهای تحصیل حاصل. جلون این قاعده رو درست کرده، بعد این قاعده رو تطبیق کرده، بعد بحث که استصحاب در شعبه حکمیه در شعبه بدویه مثل شعبه توتون اینا باشه. اشکال جوابی که از این دادن این که نه، اون قاعده ای که شما درست کردید اون قاعده به درد جایی میخوره که موضوع فقط شک در واقع باشه، در اونجا احتیاج به اجرای اصل دیگه ای نیست. ولی اگر موضوع اعم باشه، خب به لحاظ هر یک از این دو موضوع قاعده و اصل مناسب با او جاری میشه، مشکلی پیش نمیاد، تاثیر حاصل نمیشه. این که این موضوع غیر از اون موضوعه، با استصحاب واقع احراز میشه، واقع نظر از استصحاب اصل دیگه ای که جاری میشه موضوع دیگه جاری میشه. پس اینجور نیست که در یک موضوع هر دوتا جاری بشن تا گفته بشه به این که این احتیاجی به این نیست و از انهای تحصیل حاصل. این نسبت به بله، البته این جواب مربوط به ادله، این جوابی که میدم مربوط به ادله براءت، اما نسبت به ادله احتیاج اگه ما قائل بشیم، اگه مثل اخباری قائل بشیم که احتیاج در شبهات بدویه بله، احتیاج حتی در شبهات بدویه لازم هست، حتی در شبهات بدویه به این صورت احتیاج لازم است ولو استصحاب نداشته باشه، خب نسبت به این قسمت به این عنوان اگه قبول بکنید رد نسبت به استصحاب درست میشه، به این لال لغو میشه دیگه. اگه بگیم که در جایی که بله در مواردی که حالت سابقه حلیت باشه در اونجا مثلا در این شبهات حکمیه مثلا در هر مثل حرمت شرب توتون اینها، اگه بگیم که فردی که دلیل احتیاط احتد دینه که اینجا رو میگیره در خصوص این موارد وارد شد، در این مورد اگه ما بگیم که استصحاب عدم جهل تکلیف جاری میشه، معناش اینه که دیگه احتیاط لازم نیست، ولی اینکه دلیل در خصوص این مورد وارد شده. به لحاظ استصحاب عدم تکلیف اگر کسی که در شبهات بدویه جاری میشه، همون شبهه شرب توتون هست، اگر ما به لحاظ اصل قبل غیر از استصحاب اخبار احتیاط را قبول کردیم، بنا که مسلک اخباری اینه، دیگه حتما باید بگیم که اینجا حالت رد تحقق پیدا میکنه، چون اگر در این مورد اخبار برای اگر با استصحاب بتونیم حکم به جواز را بیاریم، دیگه معنیش اینه که اخبار احتیاط کنار گذاشته شده، لغویت در اینجا هست. بله اگر در اخبار احتیاط را در اون تقریب دوم رادعیت حساب بکنیم که اخبار احتیاط مقصود اخباری است که در شبهات مقرون به علم اجمالی هست، نه اخباری که در شبهات بدویه هست، اگر اینجوری حساب بکنیم، خب در اونجا اخبار احتیاط با مورد استصحاب عدم جعل تکلیف مساوی ندارن تا بخوام رادع نسبت به او باشم. ولی اگه مقصود از اخبار احتیاط به اون نحوی که اخباری ادعا میکنه، این حیثیت رد درش ثابت هست. این نسبت به امر اول که در عبارت مرحوم آقور بود که اخبار براءت و اخبار احتیاط یکی لرد عن سینه، اما امر دوم این بود که آیا آیات ناهی از عمل به زن و از اکتفای بزن، آیا اینها میتونن راده باشن در نسبت به سیره در بحث خبر واحد؟ اولا میتونن راده باشن یا نه، تا بعد در امر ثالث برسیم به این که نسبت به مورد استصحاب هم رادیت داره یا نه. در این که نسبت به سیره غائب بر خبر ثقه از آیات ناهی از عمل بزن میتونن راده باشن یا نه، همونطور که دیروز هم اشاره شد، مرحوم آخون در متن کفایه سه وجه ذکر فرموده بودند که آیات راده نیستن نسبت به سیره قائم بر خبر سره. وجه اول این بود که این آیات اصلا بعد در مورد فروع فقهیه وارد نشدن، ارشاد به عدم کفایت زن در اصول دینه، مربوط به عقایده نه مربوط به فروع. پس ربطی به بحث عمل به خبر سره در فروع عملیه نداره. این یک بحث. وجه دوم این بود که فرموده بودن اگر هم تسلیم بشیم که این آیات شامل فروع هم هستن، ولی متیقن از این آیات لولا انه المنصرف اله، اطلاق آیات متیقن از این خصوص زن نیست که پشتوانه نداشته باشد، زن نیست که لم یقم علی اعتباری حجه، ولی زنی که علی اعتباری حجه قائم شده به پشتوانه داره مثل خبر سره که حجت عقلایی هست، اینو نمیگیره. این جواب دوم بود. جواب سوم این بود که رادیت مستلزم دوره، چون رادیت متوقف بر عدم مخصصیت کیدن، عدم مخصصیت هم دوری. خب این رو بعد یه اشکال مرموم آخون در اون قسمت دوم کرده که اگر رادیت دوری باشد، عدم رادیت هم دوریه. در نهایت اینو قبول کرده که نه، رادیت دوری هست و عدم رادیت دوری نیست، همین مقدار ولی دورم در اون طرف باشه، ولی علایالین همین مقدار که رد ثابت نشه از سیره، از رد ثابت نشه، همین مقدار کافیه برای عمل سیره. بله این را اشکال را اینجوری جواب داده که در قسمت رادیت، در قسمت دوری بودن عدم رادیت که متوقف بود بر این که سیره مخصص باشه، فرمونده که ما اون قسمت را به این صورت حل می کنیم که دور از اون طرف نیست، چون عدم رادیت متوقف بر مخصصیت هست و مخصصیت متوقف بر عدم. شما اگه بخواید دور رو درست بکنید باید اینجوری تقریب بکنید که عدم رادیت متوقف بر مخصصیت هست و مخصصیت متوقف بر عدم رد هست، متوقف بر عدم رد. ما جوابی که میدیم اینه که نه، مخصصیت متوقف بر عدم رد واقعا نی، متوقف بر عدم ثبوت رد. چون متوقف بر عدم ثبوت رد همین مقدار که رد اثبات نشد به خاطر دوری بودن، همین مقدار کافی هست برای مخصصیت. روی این حساب رادیت دوری میشه اما عدم رادیت دوری نمیشه. این جواب مرمو آخونیم. آیا این با این ستاوت میشه جلوی رادیت رو گرفت یا نه؟ خب این تفصیل این بحث در هم حجیت خبر سبه اومده. در اونجا اونی که اختیار کردیم این بود که وجه اول و وجه ثالث در کلام مرمو آخون تمام نیست، ولی وجه ثانی وجه تامه. وجه اول این بود که آیات ناظر به اصول دینم شامل فروع نمیشه. این وجه به نظر ما تمام نبود، چون این آیاتی که به اونها استدلال شده برای نهی از عمل به زن، در بعضی از این آیات این فرمایش مرحوم آخون تمامه که کسی بگه اینها ناظر به اصول دین هستند. اون آیاتی که به این تعبیر وارد شده که ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، اینا را در بحث به مواردی که در آیات اومده نگاه بکنیم، در مورد اینها جایی بود که بحث عقیده اینها مطرح، عقاید و اصول دین مطرح. مثلا اون چی که در سوره یونس اومده هل من شرکاکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق به احق و ان یتبع امن لا یهدی، بعد در آخر داره که به ما یتبع و اکثرون الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یا در سوره نجم اولش این آیه 27ش اینه که ان الذین لا یؤمنون بالآخرته لیسمون الملائکة تسمیة الانسا، در ادامه در آیه 28 داره و ما لهم بهی من این یتبیون الا الظن. خب این مربوط به عقیده و اینکه ملائکه به جنس بله ملائکه اون بله دختران خداوند متعال هستن نیستن، این مربوط به عقیده هستی که رفتی به فرو ندارن. در این موارد چون قبل از این تعبیر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بحث عقیده بود. خب این فرمایش مرحوم آخوند در این قسم از آیات تمام، ولی بعضی از آیات در نهی از عمل به زن وارد شده که این قرینه در اونها نیست که مورد مربوط به اصول دین باشه، بلکه به عکس موارد قبلی و آیات مطالب که قبل از اون آیه گفته شده همه مربوط به فروع هست. این آیه ای که لا تقو ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، که در سوره اسراء آیه 36 اومده، خب در این آیه آیات قبلی این سوره رو که نگاه بکنیم مطالبی که ذکر شده در اون آیات هم از فروع عملی است. لا تقتل اولادکم خشیت املاق، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، لا تقربوا مال الیتیم. اون آیه اخیرم او فلکیل اذا کلتم و زنوا بالقصاص المستقیم. بعد از اون داره که لا تقربوا مال الیتیم لک به ام. خب این چه قرینه ایست که بگیم این آیه ناظر به اصول دینه و فروع دین رو شامل؟ قرینه نیست، بلکه احتمال بر فروع در آیات قبلی اینو نشون میده که این حداقل شامل عمل به زن در فروع میشه، منتها علاوه بر اون اصول دین رو هم بگیره. ممکنه کسی بگه خب مورد مقید نیست، هم اون فروع رو میگیره هم اصول، ولی اختصاص به فروع از این در نمیاد. پس وجه اولی که برای آخوند فرموده بود که آیات ارشاد به عدم کفایت زن در اصول دین در امور عقایدی هست، این وجه تمام میشه.
اون دسته اول آیات هم که مورد مخصوص
نیست
بودن شما؟ بله. درسته که آیات
ممکن کسی بگه به خاطر اون قرینه ناظر به این هاست دیگه. این مقدار هست که ناظر به اینه، وارد شده به سیاق آیات مثلا این مقدار نشون دهنده اینه. بله اونجا هم جای این حرف هست که کسی بگه اطلاق داره، مورد مخصوص نیست. ولی بالاخره از جهت خصوصیات مورد جوری است که مربوط به اصول دینه، این باعث میشه که اگه کسی این ادعا رو بکنه که ناظر به اونه، منصرف به این خصوص عمل در اصول دینه، این بالاخره دعوای انصراف خیلی هم بیجا نیست. ولی در آیات دسته دوم این حرف قابل استدلال نیست. این وجه اولی بود. وجه دوم که در عبارت مرحوم آخوند اومده بود که فرموده بود که ما اگر قبول بکنیم آیات زن در فرو را، عمل به زن در فرو را هم میگیرد، ولی میگیم که اختصاص دارد به جایی که اون زن پشتوانه علمی نداشته باشه، پشتوانه حجت نداشته باشه، متکی به حجت نباشه، زنی که لم یقم علی اعتباری حجت، به شامل زنی که علی اعتباری حجت شامل اون نمیشه. قبلا هم گفته شده که به این وجه که اکرام مرحوم آخوند اومده وجه تامی هست، منتها دو به دو تقریب. یک تقریب که ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه هست اینه که اینجوری تقریب بکنیم، بگیم مراد از زن در آیه مطلق عدم علم نیست. اصلا زن در اینجا به معنای مطلق عدم علم نیست. زن و یا عدم علم هم که در آیات مورد نهی قرار گرفته، مقصود اونیست که حجت نباشه، لم یقم علی اعتباری حجت، و الا اگر حجت بر اعتبار زن قائم شده باشه، از چنین از عمل به چنین زنی نهی نشده. چرا؟ چون آیا در حقیقت ناظر به اینن که شخص رکون به زن داشته باشه، اعتماد به زن داشته باشه. این اعتماد به زن در جایی است که پشتوانه نداشته باشه، پشتوانه لم یقم علی اعتباری حجه، و الا اگر زن پشتوانه حجت داشته باشه کسی به این زن عمل بکنه، رکون به زن نیست. اتکال اونی که در این آیات بیان شده عدم جواب اتکال بر زن و اعتماد بر زن، و اعتماد بر زن در جایی است که لم یقم علی اعتباری حجه، مقصود از ظن در اینجا مطلق عدم علم نیست، مطلق ظن نیست، ظن نیست که لم یقم علی اعتباری حجه. پس از همون اول مواردی که حجت قائم میشه اونو نمیگیره. این وقتی که اینطور شد، اگر دلیل دلالت بکنه بر حجیت مثل خبر ثقه، در حقیقت اون دلیل وارد بر آیه میشه، چون آیه میگه که ظنی که لم یقم علی اعتباری حجه، این خارج از این قابل عمل نیست. اون دلیل اگه بگه این ظن حجت هست، تخصیص در آیه وارد نمی کنه، چون مقاد آیه عام نبود، همه مواد نگفته بود که شیء من الظن لا یجوز الاعتماد علیه، گفته بود ظنی که لم یقم علی اعتباری حجت، ظن خاص، ظن با قید خاص مورد نهی واقع شده، دلیل اعتبار مصداق برای اون مصداق را از موضوع او خارج میکنه، حقیقتا خارج میکنه، ولو دال تعبدی هست ولی حقیقتا خارج میکنه، بدون اتکای به تعبد نیست، ولی با اتکای به تعبد حقیقتا از موضوع او خارج میشه، مثل به همون نحوی که خاصیت ورود در جای دیگه. تقریب اول اینه. تقریب دوم اینه که گفته بشه به این که اصلا زن و عدم و علم در آیات کتاب مجید از جمله در همین آیات نهی از عمل به زن، لا تقوا مالی تبک به علم، زن به معنای عدم الحجه هست، علم به معنای حجته، به معنای مطلق الحجه هست شده. زن به معنای عدم الحجه و علم به معنای حجت هست. اون وقتی که اینطور شد، اگر چیزی بله حجیت اندل اقلا داشته باشه، طریقیت اندل اقلا داشته باشه، طبعا مصداق علم قرار میگیره و به عنوان زن خارج میشه. در مورد خبر ثقه با فرض اینکه اقلا اعتماد به این میکنن، اگر قبول کردیم قیام سیره را و حجیت اندل اقلا را قبول کردیم، این حجت اقلایی شده دیگه از موضوع آیات خارج میشه. آیا شاهدی هم داریم که زن به معنای عدم الحجه هست و علم به معنای حجت هست؟ میشه به بعضی از آیات استدلال کرد که در اونها عنوان در همون موردی که علم و اینها به کار رفته، ولی قرینه ای هست که در مقابل تعبیر سلطان و حجت و آیا اینها را آورده. سلطان به معنای همون حجت دیگه، مثلا در همین سوره اعراف در سوره یونس، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. یعنی که شما که سلطان ندارید، در جایی که سلطان ندارید و حجت ندارید، بی خود حرفی را میدمید که این حرف شما مصداق عدم العلمه. عنوان عدم العلم با نبود سلطان قرین، ظاهر اینه که یعنی عدم العلم به معنای نداشتن حجته. از روی علم حرف زدن یعنی از روی حجت حرف زدن. یا بله در سوره نجم همونی که آیه که خونده شده اینه که ان هی الا اسماء سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن. ظن در مقابل سلطان و حجته. چیزی که حجت و اقلایی باشد مصداق سلطان، مصداق ظن نیست. ظن به معنای درجه احتمالی که بشربه بر طرف مقابل که از 50 بالا باشه 60-70، مجرد احتمال مطلق احتمال راجع را در آیات مقصود از زن مطلق احتمال راجع نیست. در آیات مقصود از زن یعنی چیزی که حجت نباشه. وقتی که حجت و عدم حجیت موضوع قرار گرفت، دیگه مواردی که حجیت و عقلایی برای او ثابت شده باشه از دایره موضوع آیات ناهیه خارج میشه. تو این حساب وجه دومی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که آیات نمیتونن راده باشن نسبت به سیره، وجه دوم تمام به یکی از این دو تقریبی که گفته شد. اما وجه سوم این بود که رادیه دوریه اما مخصصیت سیره للآیه دوری نیست. اونجا گفته شد که نه به عکس، یعنی در حقیقت اگه کسی نسبت به رادیت ممکنه کسی بگه اشکال دور نسبت به رادیت وارد نیست، نسبت به عدم رادیت این اشکال وارد هست. به این تقریب که ما به حسب بنای عقلا که نگاه بکنیم عام را بخوان تخصیص بزنن، تخصیص عام از اموری است که لا اشکال در او به حسب بنای عقلا. دلیل خاص همیشه در مقابل دلیل عام مقدمه بر او هست. بله، به تخصیص میزنی دلیل عام را. خب در اینجا اونجه که بله در ناحیه تخصیص ما احتیاج داریم، تخصیص احتیاج داریم به این که در صورت دلیل میتونه مخصص باشه که ردعی ثابت در این مورد نشده باشه، رد ثابت نشده باشه بر ثبوت عدم رد نه بر عدم ثبوت رد. راد تخصیص متوقف بر اینه که این شرایط حجیت را داشته باشه. از شرایط حجیت اینه که نسبت به او ردی ما اگه عمل عقلایی که میخواد مخصص باشه باید رد نسبت به اون موقع وجود نداشته باشه. ولو در کلام مرحوم آخون اینجور ادعا شده که مجرد عدم ثبوت رد کافیه در اخذ به حجج و عقلایی هست، ولی مطلب محل اشکال که محققین واقع شده و اون عبارت اینه که نه، ما برای حجیت سیره و اعتماد به سیره احتیاج به امضا داریم، مجرد عدم ثبوت رد کافیه برای امضا نیست، کشف امضا نیست. اگر این نکته که در کلام مرحوم آخون اومده ما این را به این صورت اشکال کردیم و قبول نکردیم، در این بیانی که مرحوم آخون در اونجا داشت که مقایسه کرده بود دوریت راد بودن را با دوریت عدم رادعیت و در اونجا فرموده بود که رادعیت دوری هست اما عدم رادعیت دوری نیست، با توجه به این اشکال نتیجه به عکس در میاد. چون اگر بخواد راد نباشد متوقف بر عدم رادعیت متوقف بر مخصص بودن سیره، چون اگر سیره جلوی عام را نگیرد که آیه راده میشه، پس سیره باید مخصص باشد تا عام نتونه راده بر او باشه. مخصصیت هم متوقف بر اینه که مخصصیت متوقف بر عدم رادهیته، یعنی متوقف بر ثبوت عدم رد، متوقف بر اینه که ردی در مولد او وجود نداشته باشه، احراز عدم رد. چون متوقع بر احراز عدم رد هست پس عدم رادیت میشه دوری، عدم رادیت یتوقف و علال مخصصیت یتوقف و علا عدم رادیت واقعا به یک زمان دو. اما رادیت نه دیگه، رادی بودن عام نسبت به این رادی بودن عام ولی متوقع بر اینه که مخصص نباشد، ولی در عدم تخصیص همین مقدار که ردعی ثابت نشه، بلو رد ثابت هم نشه، مشکوک باشه رد و عدم رد، همین کافی است برای اینکه مخصص نباشه. چرا؟ چون اگر رد ثابت نباشه حجیت او ثابت نمیشه، وقتی حجیت ثابت نبود نمیتونه مخصص باشه. رادعیت متوقف بر عدم مخصصیت، رادیت متوقف بر عدم مخصصیته، ولی عدم مخصصیت متوقف بر عدم رد واقعا نیست، بر عدم ثبوت رده، موقوف غیر موقوف علیه. پس در قسمت رادیت اگر از وجه اول قصد نظر بکنیم و از وجه ثالث هم قصد نظر، از وجه ثانی هم قصد نظر بکنیم، با وجه ثالث نمیشه جلوی رادیت رو گرفت. رادیت مشکلی نداره، رادیت دوری نیست، از جهت اشکال رادی دور نمیشه رادیت رو حل کرد، باید از راه دیگه حل کنه. خب این اینا جوابی بود که مرحوم آخوند داده. دو تا جواب دیگه هم اینجا هست که در کلام مرحوم آقای خویی در اونجا بوده که در همین بحث استصحاب هم به او اشاره فرمودن. آیا این دو جواب هم تمام هست یا تمام نیست؟ یا خواستیم اینا تمام بکنید کل بحث فیره را دیگه نشد. این دو جواب از امر ثانی و امر ثالث که فرق بین مقام که استدلال به سیره برای استصحاب و استدلال به سیره برای وجه خبر سره، این خدمت خواهده نیست.